مذهبی استان از سالهای 85 تا 87 کسب رتبه اول در نمایشگاه توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد در سال 89، کسب رتبه اول در اولین و دومین جشنواره ملی اتفاق در سالهای 91 و 92، کسب رتبه اول وقتی که صفحه افتخارات کانون فرهنگی هنری تبیان رو دیدم واقعا شگفت زده شدم.
پنجره.
سال 1382 جمعی از طلاب مدرسه علمیه حقانی در قم یک کانون فرهنگی هنری راه اندازی کردند. با احیای مسجد محمودیه واقع در محله امامزاده حمزه علیه السلام کار کانون فرهنگی هنری تبیان آغاز شد. فعالیت‌های کانون فرهنگی هنری تبیان با محوریت مسجد و با هدف جذب و نوآوری در آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان منطقه‌های محروم طراحی شد. احمد بهشتی، مسئول روابط عمومی کانون فرهنگی هنری تبیان:
مشکل اصلی که مجموعه کانون تبیان در اون ابتدا داشت، مشکل فضای کار و فضای کار فرهنگی بود که خب ما با محدودیت فضا مواجه بودیم. خب مسجدی بود که 1346 بنا شده بود، با حدوداً 50 سال از ساخت این مسجد گذشته بود و با توجه به اینکه این مسجد در مرکز شهر واقع شده، از لحاظ ساخت و ساز و از لحاظ رسیدگی مسجدی بود که رسیدگی آنچنانی به این مسجد نشده بود. خب بچهای کانون تبیان وقتی اومدن وارد این مسجد شدن و این مسجد رو به قول معروف دست گرفتن، خب اتفاقات خیلی خوبی تو این مسجد افتاد. امام جماعتی در مسجد مستقر شد، تقریبا 4 و 5 نفر صفی بود که برای نماز جماعت توی مسجد تشکیل میشد، ولی الان که خدمت شما هستم بعضی روزها حتی داخل مسجد پر میشه و بچه‌ها میان تو حیات مسجد به نماز جماعت اتصال پیدا میکنن. خب بچه ها اومدن کل فضای مسجد رو از لحاظ دیوارها و اینها نماش رو درست کردن، اومدن کف مسجد رو مزایک کردن، خود داخل مسجد فرشا رو شستن، سیستم صوت و گرمایش و سرمایش مسجد رو بروز کنن و خدا رو شکر حضور نوجوانان و جوانان باعث شد که این واقعا اون سنگری که حضرت امام فرمودن که مسجد سنگر است، به سنگر بچهای مسجدی و نوجوانان و جوانای این منطقه تبدیل شده.
یاد و نام شهدا مایه برکت و افتخار کانون فرهنگی هنری تبیانه، مکانی که زمانی محل اعزام به جبهه های جنگ تحمیلی بود الان به یک جبهه فرهنگی تبدیل شده.
این مجموعه کانون تبیان که شکل گرفت، البته در کنار این مسجد از گذشته از زمان جنگ تحمیلی پایگاه بسیجی بود که شهدای این منطقه مثل شهید دلازن، مثل شهید جمالان، مثل شهید دستگار مقدم تو این محله بودن، تو این مسجد بودن، تو این بزرگ شدن تو این محلات و خب اینها تو این طبقه بالای مسجد فضای تقریبا 30 متری بود که به قول معروف این پایگاه بسیجی بود که دوستان بسیجی و دوستان رزمنده دوره هم جمع میشونن و برنامه‌ریزی میکنن برای اعزام به مناطق جنگی. خب به برکت حضور این شهدای گرانقدر تو این طبقه فوقانی مسجد محمودیه، وقتی که ما وارد مسجد شدیم و وارد این مجموعه شدیم، خب اون فضا و روح جهاد و شهادت و اینا توی مسجد واقعا اتراگین کرده بود این مجموعه و این مسجد رو و خب بچه‌ها اومدن از همون فضای سیمتری کارو شروع کردن و به خاطر کمبود فضایی که داشتیم، فضای روی مسجد رو ما تونستیم خالی کنیم و یک فضای 200 متری رو ما روی مسجد بنا کردیم که تقریبا 3/4 این فضا قسمت کتابخانه و سالن مطالعه بچه هاست که به صورت قفس باز هم هست که بچه ها میتونن استفاده کنن، با هماهنگی مسئول کتابخانه از کتاب ها استفاده میکنن. یک قسمتی هم از طبقه بالای مسجد رو تونستیم به قسمت گروه پژوهشمون رو مستقر کنیم که اونم تقریبا 10 تا 12 تا طلبه فاضل سطوح عالی حوزه علمی قم هستن که این طلبه ها کارشون اینه که تو اون قسمت اون خوراک و اون محتوایی که باید به این بچه ها داده بشه، اونها میان و اینا رو احسا میکنن و به اون مربی ها و اون متصدی های سطوح ما اینا رو تقدیم میکنن که به این بچه ها آموزش بدن.
در کانون فرهنگی هنری تبیان برنامه های فرهنگی انجام میشه. دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف تحصیلی عضو این کانون هستند و در طول سال علاوه بر مسائل تربیتی به امور آموزشی اونها هم رسیدگی و نظارت میشه.
رهبر معظم انقلاب فرمودن که اگر از من بپرسن از جوانان چه میخوایی، خواهم گفت تحصیل و تهذیب و ورزش. ما توی این سه تا آیتم برای بچه ها اومدیم برنامه‌ریزی کردیم و گفتیم که از لحاظ تحصیلی ما اینجا وظیفه داریم که مسائل آموزشی و تحصیلی بچه ها خدمت کنیم و اینجا از لحاظ کتابخانه و سالن مطالعه بچه ها ملزم هستن که روزی 2 تا 3 ساعت وقت بذارن و اینجا مطالعه کنن و در کنار اون تونستیم یک سری از دانش آموزا رو که از لحاظ درسی ممتاز هستن کنار بچه‌ها قرار بدیم که از لحاظ ایرادات و رفع اشکال بتونیم برای بچه‌ها کمک بکنیم. همین اتفاق باعث شده خیلی از مدیران مدارس اطراف ما اومدن گفتن طرح شما برای بچه‌ها چی بوده، که بچه‌هایی که از لحاظ درسی افت شدید داشتن و معدلای پایینی بودن از روزی که تو این مسجد اومدن از لحاظ درسی معدلشون خیلی بالا رفته و ممتازین کلاساشون شدن. خب این افتخاره که برای مسجد که ویژه برای درس بچه‌ها، برای تحصیل بچه‌ها برنامه‌ریزی کرده.
علمی که تربیت و تزکیه در اون نباشه فایده‌ای نداره. به همین علت اقدامات جداگانه‌ای برای تهذیب و اخلاق اعضا انجام میشه.
اگر تهذیب در کار نباشد علم توحید هم به درد نمیخوره. العلم هو الحجاب الاکبر. هر چه انباشته‌تر بشد علم، حتی توحید که بالاترین علم است، انباشته بشد در مغز انسان و قلب انسان، انسان را اگر مهذب نباشد از خدای تبارک و تعالی دورتر میکنه.
خب مورد دیگه‌ای که حالا برای بچه‌ها اینجا داریم بحث‌های تهذیبه. ما اینجا برای بچه‌ها خب هم نماز ظهر است و هم نماز مغرب و عشا برای بچه‌ها برنامه داریم. بعدش حلقه‌های معرفتی برای بچه‌ها داریم که متناسب با سنشون هر حلقه هم احکام، هم عقاید، هم بحث مهارت‌های زندگی برای بچه‌ها آموزش میدیم تا بچه‌ها که بزرگتر شدن حتی برای بچه‌ها اینجا کلاس‌های مهارتی می‌ذاریم که براشون ایجاد شغل بکنیم. یعنی بحث‌های کلاس‌هایی که به نام حرفه‌ای شو اینا برای بچه‌ها می‌ذاریم که هر کس به تناسب علاقه‌ای که اینجا داره بتونه خودش یک کسب و کار رو اندازی بکنه و بعد از اینکه کسب و کار رو اندازی کرد خودش میاد مثلا کمک هم می‌کنه.
خدمت به مردم و انجام دادن خدمات اجتماعی از فعالیت‌های بارز و دائم کانون فرهنگی هنری تبیانه.
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و صنعت اومدیم یک بسته‌های معیشتی آماده کردیم به صورت مرتب، که خب این ویروس منحوس کرونا در کشور شناسایی شد و این منویات حضرت آقا که ایشون فرمودن که این کمک‌های مؤمنانه و این رزمایش همدلی که ایشون فرمودن جنب و جوشی بین بچه‌ها اتفاق افتاد که واقعا اگر مسجد قراره به عنوان پایگاه فرهنگی منطقه شناسایی بشه باید برای همه مردم برنامه بریزه. خب اینجا اومدیم یک کاری که کردیم، اومدیم طرح ویزیت رایگان اجرا کردیم با همکاری سازمان بسیج پزشکان. اومدیم این کار رو کردیم و یک سری از پزشکای عمومی و پزشکای تخصصی اینجا بچه ها مستقر کردیم به صورت مثلا ماهانه 2 بار تا 3 بار. مردم استقبال کردن. خب خیلی هستن که مثلا از ملیت های دیگه هستن که اینا بیمه ندارن، اینا از لحاظ درمانی مشکل دارن، میومدن مراجعه میکردن. خب این کاری که ما انجام دادیم خیلی از امامزاده ها و مساجد کنارمون هم انجام دادن. یک سری از خانواده ها میومدن میگفتن که بالاخره پسرای ما، دخترای ما از لحاظ کاری هم مشکل دارن، اگر بشه یک شغل اینجا ایجاد بشه بتونن اینا اینجا امرار معاش بکنن. مثلا خانواده‌ای بود که میگفت دختر من فارغ التحصیل دانشگاه شده ولی چند ساله نمیتونه بره مدرک دانشگاهشو بگیره چون نمیتونه با دانشگاه تسویه بکنه. خیلی غم انگیز بود که بالاخره این مشکلات میتونه با کمترین پیگیری حل بشه. خب ولی خب این مشکلات مونده بود و انجام نشده بود.
مسئولان کانون فرهنگی هنری تبیان فعالیت‌های این کانون رو محدود نمیدونن و از هر ظرفیتی برای توسعه و ترویج فعالیت‌هاشون استفاده میکنن. این کانون تونسته بعد از دریافت مجوزهای لازم ماسک استاندارد تولید و حتی صادر کنه.
ما از ابتدای ورود کرونا به کشور خب حضرت آقا فرمودن که این اقلام بهداشتی باید به صورت گسترده هم بین گروه‌های جهادی تولید بشه و هم توزیع بشه به گسترده. خب اگر روزای اول ما برگردیم روزای اول کرونا، شاید سر یه ماسک کشورمون دعوا بود که بالاخره دانشکده پزشکی میگفت من ماسک میخوام، مردم ماسک میخواستن، بالاخره ماسک نیاز بود. خب ما اومدیم اینجا همون طبقه بالای مسجد رو که سالن مطالعه بود کاربرش عوض کردیم، خط تولید ماسک رو اندازی کردیم، هم ماسک 6 تایی N95 هم ماسک سلایه پزشکی، البته با پروتکلایی که و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت و معاونت غذا و داروی دانشکده پزشکی برای ما دیده بود، ما اومدیم از یک سری از کارخانه هایی که خارج از قم هم بودن پارچه های استریزه تولید ماسک رو خریداری کردیم و اومدیم اینجا تولید کردیم و خب تمام مراحل تولیدمون هم زیر نظر کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام میشد که از لحاظ استریلی کردن این ماسکا که از لحاظ این با تونستیم توی قم از معدود مجموعی بودیم که تونستیم مجوز اداره کلی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت رو بگیریم و علاوه بر اون مجوز صادرات هم گرفتیم، تونستیم قسمتی از ماسکامون رو به کشور عراق و کشور افغانستان صادر بکنیم و خب این اتفاق که افتاد ما تونستیم قسمتی از نیاز دانشکده پزشکی استانمون رو برطرف کنیم، ما زده بر اونو اجازه گرفتیم دادیم به استانهای دیگه، به دانشگاه دیگه، از دانشگاه جندی شاپور اهواز گرفته، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد گرفته، خیلی از دانشگاه دیگه اومدن از ما ماسک خریداری میکردن و به اتفاق هم میگفتن که برای ما خیلی جالبه که یک مسجد داره یک ماسک استاندارد تولید میکنه که ما اینجا همه کادر درمان راضی هستن از این ماسک دارن استفاده میکنن. از ابتدای شناسایی کرونا به مدت یک سال حدود 4.5 تا 5 میلیون تا ماسک تولید کردیم، قطعه ماسک تولید کردیم و قسمتی از این تولید ماسکمون رو صرف روزه امام حسین علیه السلام کردیم. یعنی خیلی ها می اومدن اینجا میگفتن که ما میخوایم روزه بگیریم، میخوایم روزهای خونگی بگیریم، خب وسایل بهداشتی نداریم، ما میگفتیم قسمتی از این ماسک به عنوان قیمت تمام شده و حتی بعضی ها رایگان میدادیم به خونه ها، میدادیم به مساجد، اینا رو برای روزه استفاده میکنن، بعد دستای عزاداری برای اجتماعات مذهبی و اینها این کارو انجام دادن.
نقطه عطف کانون فرهنگی هنری تبیان برای انجام دادن امور فرهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های گسترده مربوط به چه زمانیه؟
سال 85 خدمت حضرت آقا رسیدیم، ما اون دیدار خیلی شیرین و به یادماندنی رو نقطه عطفی میدونیم توی تاریخ 18 ساله مجموعه کانون فرهنگی هنری تبیان. اون دیدار باعث شد که بچه‌ها با روحیه‌ای دوچندان بیان واقعا دستشون رو به زانو بگیرن و بلند شن و روی پای خودشون وایسن. خب اون دیدار که خدمت آقا رسیدیم، آقا فرمودن که من به دستاندرکانان تبیان و همه مراکز فرهنگی توصیه میکنم که افرادی متدین با اخلاص و با تقوا باشن و همچنان فعالیت خودجوش رو خود ادامه بدن. این لفظ خودجوش که حضرت آقا به کار بردن یعنی که باید نگاهتون به دست دیگران نباشه، بچه‌های مسجد باید واقعا نگاهشون به این باشه که هر کاری انجام میدن خودشون رو به خودشون وایسن. این اتفاق واقعا تبیان رقم خورد. مجموعه کانونی که شاید اوایلی که ما کارو شروع کردیم شاید برامون خیلی مهم بود که یک کسی، یک شخص، یک بانی، یک مرکز دولتی بیاد ما یک مبلغی کمک کنه که ما کاری انجام بدیم توی این مسجد. ما فهمیدیم که باید روی پای خودمون وایسیم، اگر هم دولت، اگر هم حاکمیت کنار ما هست و ما کمک میکنه، خب ما میتونیم با سرعت بیشتری کار بکنیم. ولی خب ما تونستیم توی این چندین سال اتفاق خیلی خوبی رقم بزنیم و حضرت آقا تو جلسه که ما خدمتشون بودیم خلاصه 20 دقیقه آقا برای ما صحبت کردن تو مباحث مختلف مسائل فرهنگی و دغدغه‌ای که ایشون تو مباحث فرهنگی داشتن.
شهر بازی معارفی یکی از طرح‌های برجسته کانون فرهنگی هنری تبیانه که به منظور تعمیق مفاهیم دینی اجرا شده. یه شهر بازی بزرگ و سرپوشیده که در کنار بازی و سرگرمی و هیجان معارف دینی، اجتماعی و شهروندی رو هم به مخاطبان آموزش میده. از فکر تا اجرای این طرح رو به طور 100% اعضا و فعالان کانون فرهنگی هنری تبیان انجام میدن و نزدیک به 60 نفر از بچه های مسجد و کانون برای اجرای اون بسیج شدن و از این طریق زمینه اشتغال اونها هم فراهم شده.
ما هم دهه 80 و هم دهه 90 و آخرش هم 2 سال گذشته بین 25,000 کانون فرهنگی هنری مسجد رتبه برتر رشته کانون برتر حوزه خلاقیت رو ما تونستیم کسب بکنیم و الان هم تو جشنواره فهمای که ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگانه مساجد کشور برگزار کرد، باز هم سال 1400 در شاخص کارآفرینی ما رتبه برتر کشور را آوردیم. این که میگم شاخص کارآفرینی به دلیل این بود که مجموعه تبیان علاوه بر کارهای فرهنگیش دغدغه کار و آینده بچه‌ها هم داره. به چه صورت؟ به این صورت که ما از سال 90 وارد حوزه‌ای شدیم به نام حوزه تولید تجهیزات و وسایل شهربازی معارفی، که بیایم در یک قالبی این مفاهیم دینی و آموزشی رو به بچه‌ها آموزش بدیم، اما در قالب جذاب، قالبی که بچه‌ها علاوه بر این که هیجان محور هست، برای بچه‌ها آموزش محور هم باشه و بچه‌ها بیان توی یک مجموعه شهربازی بزرگ و با یک سری وسایل خاص یک سری آموزش‌ها رو بچه‌ها ببینن.
شهربازی معارفی با توجه به استقبال گسترده مخاطبان در شهرهای مختلف کشور برپا شد.
این کار شهربازی یا شهرک معارفی رو که در ابتدا نامگذاری کردیم، ما اول در کنار آموزادگان و بقای متبرکه استان، در مرحله بعد کنار در شبستان نظم خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه این کار اجرا کردیم سال 92 و 93 و سال 94 هم در کنار ساحل بوشهر این کار اجرا کردیم. اما بعد از اینکه کار بوشهر ما فارغ شدیم، اومدیم در قم با کمک مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، که اینها به دلیل اینکه این بخشی از این کار شهربازی معرفی به اشتغال طلاب کمک میکرد، یک فضای مسقف 1000 متری اختیار ما گذاشتن به صورت استیجاری، که ما تونستیم یک سری تجهیزاتی اونجا مستقر کنیم و یک سری وسایل بازی رو خودمون بسازیم. خود 35 نفر مشغول به کار شدن تو اون کارگاهی که من خدمتتون گفتم و خدا رو شکر بعد از اینکه بچه‌ها توی تیم‌های مختلفی پخش شدن، تیم رصد و شناسایی، تیم طرح و ایده، تیم فنی مهندسی و تیم روابط عمومی، تو این چهار تیمی که ما داشتیم بچه‌ها تونستن بازی‌های متنوعی رو اینا ابداع بکنن و اون بازی‌ها رو ما تو اون کارگاه ساختیم. حدوداً 15 تا مجموع بازی ساختیم که قریب به 100 تا اسباب بازی داخل این شهر بازی هست و خب به برکت وجود حضرت رضا علیه السلام، به نیت پاک اون بچه‌هایی که اونجا داشتن بازی‌ها رو تولید می‌کردن توجه کرد و ما شهریور ماه 96 در طبقه زیرزمین باب الجواد آستان قدس رضوی در فضای تقریبا 6000 متری ما تونستیم شهربازی معارفی رو رونمایی کنیم، که تقریبا از همون اوایل شهریور سال 96 تا روزی که کرونا شناسایی شد و شهربازی تعطیل شد، قریب 3.5 میلیون نفر میزبان مردم بودیم.
در ضمن بازی مفاهیم بسیار عالی به اینا منتقل شد که شاید با یک سخنرانی، شاید با یک جلسه، چند جلسه هم نمیتونه این مفاهیم منتقل بشه، اما اینا به شکل بازی و دلنشین و بعدم بسیار به یاد ماندنیه. رسالت آقایون و خانمایی که این در واقع مجموعه رو شکل دادن، به ویژه روحانیونی که با کار بسیار خوب فکری و فرهنگی این کارو برنامه‌ریزی کردن، تونستن زیبایی کلام امام رضا علیه السلام رو تبیین کنن برای کودک نوجوان با ادبیات خودش و با انتقال مفاهیم به شکل زبان خودش.
حالا یه سوال، تو شهربازی معارفی چه اتفاقی میفته که توجه مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کرده و دستندرکاران کانون فرهنگی هنری تبیان تونستن اون رو در شهرهای مختلف برپا کنن؟ آیا برای شهربازی بازی‌های جدید هم طراحی میشه؟
این که توی شهربازی معارفی داره چه اتفاقی میفته، حدوداً 14-15 مجموع بازی تو آستان قدس رضوی متولی این بود که مفاهیم شهروندی، حقوق شهروندی، مفاهیم اجتماعی، بس قصص قرآنی و قصص انبیا، مفاهیم احکام و اعتقادات بچه ها رو در قالب یک مجموعه بزرگ به بچه ها آموزش بده، که بازی های مختلفی بود، بازی شهر ترافیک، بازی آتش نشان، بازی اتاق عمل، بازی صخره نوردی، بازی راه و بیراه، بازی بازیافت و خیلی از بازی‌های دیگه که ما تونستیم، بازی زنبور اسد، بازی کشتی حضرت نوح، بازی‌هایی که به قول معروف هر کدوم متکفل این بودن که یک بخشی از مفاهیم دینی و شهروندی رو به بچه‌ها آموزش بدن، ما تونستیم اونجا رونمایی کنیم. ان شاءالله بتونیم با محتواهای بیشتر به مردم خدمت رسانی کنیم.
Oh.
اندیشه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تشرف. بنده سید روح الله برزگری در این دوشنبه ماه شعبان که اختصاص به زیارت دو امام همام داره، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، توفیق دارم که دقایقی رو به همراه شما شنوندگان خوب در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم. لحظاتی رو در بقیع بیتوته کنیم به امید روزی که در مقابل ذریح زیبای کریم اهل بیت تمام قد با احترام بایستیم و زیارت نامه بخوانیم.
السلام علیک ایها الطاهر الزکی، السلام علیک ایها التقی النقی، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته.
خدا رو شاکریم که امروز توفیق زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام نصیب ما شد تا در برنامه تشرف امروز همراه شما خوبان و محبین امام مجتبی باشیم. در این ایام آرام آرام بوی ماه خدا هم به مشام میرسد و خوشا به حال آن مؤمنینی که آماده میهمانی خدا شدند و تذکری هم به عزیزانی که هنوز آماده ورود به این ضیافت خدا نشدند، عرض کنیم تا وقت هست مقدمات این مهمانی رو فراهم کنیم و آماده بهره بردن از ماه خدا بشیم، ماه میهمانی خدا و ماه قرآن و مناجات و دعا. چه خوش سلیقه هستن زائرانی که یکی از خواسته های اونها در زیارت از راه دور محضر امام مجتبی کریم اهل بیت توفیق درک ماه مبارک رمضان و توفیق بهره بردن از این ماه باشه. بیایید امروز در این برنامه تشرف و در این برنامه‌ای که توفیق داریم در محضر امام مجتبی علیه السلام باشیم و دلها رو روانه بقیع بکنیم و زیارتنامه بخوانیم، از خدا بخواهیم که این ماه مبارک رمضان ماه طهارت باطن و ظاهر ما باشه ان شاء الله. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه که از کتب اربعه شیعه می باشد روایتی از امام مجتبی علیه السلام نقل فرمودند که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، خداوند تبارک و تعالی ماه مبارک رمضان رو میدان مسابقه بندگانش قرار داد. فیستبقون فیه به طاعته الی مرضاته. پس مردم به وسیله اطاعت و بندگی خدا به خوشنودی خدا از یکدیگر سبقت میگیرند. خوشا به حال اونهایی که در این مسابقه نفرات اول هستند. این ماه به تعبیری ماه کریم اهل بیت هم هست، چون نیمه ماه مبارک رمضان روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. در محضر شما خوبان بهره میبریم از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی و استفاده میکنیم از جملات زیبای بزرگوار.
مرحوم کلیلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت فرمود کونو اوعیت الغیر و مسابیح الهدا، به مؤمنان، به شیعیان، به همه جوامع بشری نصیحت میکند. میفرماید به این که ظرف دانش باشی و چراغ هدایت، جانتون ظرف اوهام و خیالات نباشد، در ظرف دل معارف الهی را قرار بدید، وعاء علم باشید، دلهای شما خالی نباشد که گرفتار مضمون آیه و افعدتهم هوا باشد. یک، حرفهای باطل افسانه و خیالات را در دل جا ندید. دو، این دل را ظرف معارف قرار بدید. سه، کونو اوعیت العلم. لکن برای اینکه علم نافع باشد، برابر این علم باور داشته باشید، اولا متخلق باشید، ثانیا عمل بکنید، ثالثا جامعه را روشن کنید، رابعا و مسابیح الهدا، چراغ هدایت باشید. اگر چیزی روشن نباشد، فضای خود را و راه خود را نبیند، هرگز توان روشنگری جامعه را هم ندارد. این که ذات اقدس الهی فرمود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ناظر به همین علم نافع است. پس اصاره فرمایش امام مجتبی سلام الله علیه شو که جامعه وقتی به علم صائب و عمل صالح رسید، این جامعه به مقصد میرسد.
انشاءالله که هنوز دلهای شما در مدینه و کنار مسجد النبی و پشت دیوار بقیع بیتوته کرده باشه و آرام آرام زمزمه کنید و قطرات اشکی رو مایه قبولی زیارتهای خودتون و اذن دخول به حرم امام مجتبی علیه السلام کنید و زیارتهاتون قبول درگاه حق باشه. همه شما خوبان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. یا علی، التماس دو
حسنی چون که از انسان خدا بودی تو، میوه عرشی پیغمبر ما بودی تو، لقب سبز ترین نور بر آزنده توست، قد یک عرش پر از عشق و صفا بودی تو، وقت جودت همه دارای خود بخشیدیم، از ازل در کرم انگوش نما بودی.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. سپاسگزاریم که بین این همه شبکه رادیویی شبکه معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 9 بامداد هست و در این لحظه غبار فتنه رو می‌خوایم براتون پخش بکنیم. برنامه که حجت الاسلام بهمنی